سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در این تنبیه اخیر بود راجع به این بود که استصحاب جاری میشه با شک در زوال در بقای اون شی، ولیکن لازم نیست شک معنای مصطلح متعارف که تصابت طرفین باشه، بلکه ظن غیر معتبر هم حکم شک رو داره. اگر ظن غیر معتبر هم داشت اونجا باز هم استصحاب رو. راجبی این مطلب عرض کردیم در کلمات اصحاب ما آمده و متعرض شدن و توضیحات کیفیت بحث گذشت. ما اضافه به این راه هایی که آقایان رفته بودن از این روایت مسئله هم شاید بشه تمسک کرد، که روایت مسئله رو خوندیم و به این نتیجه رسیدیم که مراد از روایت مسئله اگر شما بر طبق یک اماره یا اصل مثلا محرزی اصل معتبری شما حکمی کردین، بعد شک شد اون حکم ادامه پیدا میکنه، اون حلیت میمونه تا یقین به حربت یا بینه. اون غایت یکی علمه که استوانه است، او تقوم به البینه یا بینه. پس شامل صورت شک و تساوی و ظن غیر معتبر شامل هر دو میشه. عرض شد این ممکنه گفته بشه از کم در کلمات اصحاب ما این نیامده، اون چی که در کلمات مشهور آمده حدیث رو هم کردن بر اصالت الحل که یک اصل غیر محرز هم هست و اثبات این معنا از استصحاب بش یک اصل محرزه خیلی خلاف قاعده است. مشهور حمله بر اون کرده و عرض کردیم ممکن است بگیم این روایت حالا اضافه بر این نکته ناظر باشه به قاعده مقتضی مانع که نقل کردیم از مرحوم آیه آشخادی تهرانی. ایشون اصولا در باب استصحاب این معنا رو قبول کرده، یعنی این معنا به نظر ایشون هم اقلاییست و هم از روایات در میاد. وقتی این معنایی که مقتضی و مانع همونطور ایشون در اینجا نگفته، در ذیل حدیث نگفتن، من دارم از یعنی ذیل حدیثیشون مراجعه نکردم، محج پیش من بود مراجعه نکردم، لیکن روی مبنا عرض میکنم. عرض کنم حضور با سعادتتون که این مبنا مبنیست بر این که امثال قاعده مقتضی مانع اگر ثابت شد، چون عرض کردیم کراره خود این مطلب ثابت نشد، اگر ثابت شد شامل ما نحن فیه بشه. توضیحش اینه که قاعده مقتضی مانع جاییست که انسان سبب رو یقین داره انجام داده، شک در مانع یا رافع اون بیاد. مثلا یقین داره وضو گرفته، یعنی خب میدونه وجدانش، نمیداند حدثی صادر شد یا نه، خوابید یا نه، حدثی صادر شد، اینجا میگن بنا بگذاره آثار همون وضو و طهارت رو بار بکنه. این مراد از شک مقتضی مانع. در ما نحنفی این نیست، در ما نحنفی بیانه یا اصل عملی اقامه شد که مطلب مثلا این ملک این آغاز شما بخرید، نه اینکه حالا سبب ملک آمد، علم به ملکیت آمد. وقت طبق این روایت اگر درست باشه امام میفرماید طبق علم خود عمل کن تا یقین به خلاف بیاد یا بیانه بیاد. پس بنابراین باید بگیم قاعده مختزمه، اگر بخواد این قاعده هم در جایی میگیره که امر واقعی باشه، هم در جایی که امر ادراکی و علمی باشه. یعنی اگر شما علم به سبب هم پیدا کردین، علم پیدا کردین، مثلا فرض کنید کسی آلزایمر گرفته، میگن آقا یک ساعت قبل، نیم ساعت قبل شما یقینا وضو گرفتید، خودشاتش نمیگن، میگن یقینا وضو گرفتید. پس اینجا علم به وضو پیدا میکنه، بگیم آثار وضو بار میشه تا علم به خلاف بیاد. پس میگم این قاعده مقتضی مانع هم در صورت تحقق سبب یا مقتضی جاری میشه، هم در صورت ادراک اون به یک نحو معتبری. اگر ادراک سبب کرد اون هم این قاعده، اینم البته دلیل میخواد، همون قاعده اصلیش همین الحاقش، هر دو دلیل میخواد. این غایت ما یمکن ان یقال یا استصحاب یا این یکی بالاخره یکی از این دو تا و اساط الهل نیست، اما این خیلی مشکله چون در متن روایت کل شیء لک حلال آمده. بگیم مراد از حلال یعنی طبق همون بیانه اماره بیانه یا طبق اون اصل محرز عمل بکن، مثلا استصحاب قاعده ید، چون در قاعده ید هم دو احتمال، این که اصل محرز باشه یا اماره باشه. شما طبق این اماره و به اصطلاح قاعده یا اصل عملی اصل محرز عمل بکن تا یقین پیدا کنی که دست ایشان دست قصبه و الا تو همونطور اساطلیت رو قاعده ید رو جاری بکن. این احتمال خوب احتمالش هست، این مطلبی که عرض کردیم، اما این که مثلا شما طبق قاعده ید حکم که این ملکشه، این ملکشه یعنی حلال، حتی تعرف انما حرامون که ملکش نیست، مثلا حرام یعنی ملکش نیست، خب این. یا مثلا در جایی که استصحاب حرمت یک عملیه، سابق حرام بوده حالا هم حرامه، بگیم کلش اگه حلال این طبق اون حرمت، حلال این طبق اون حرمت، حتی تعرف الحرام منه و بینه، تا اینکه بدونی که حرمت نیست این تعرف الحرام. انصافا حمل روایت بر این معنا بسیار بسیار بعیده، بسیار بعید. اگر توش حلیت و حرمت نبود بله، اما توش چون حلیت و حرمت آمده، این که بگیم مراد یک استصحاب یا قاعده ای مثلا بینه است یا اماره، خب ممکنه اماره یا قاعده استصحاب مثبت حرمت باشن، وقتی بگیم شما هنوز عمل بکن به این قاعده یا به این مثلا استصحاب تا یقین به خلاف پیدا کنی، خیلی عجیبه. اراده چه معنایی طبق حالت سابقه تا یقین پیدا کنی که رفتش نمیشه اسمش حرام، خیلی امر بعید بدیعی اصولا امر عجیبی است که استظهارش از این معنا بسیار بسیار بعید. ولذا به ذهن میاد ابتداعا که حدیث واقعا مشکل داشته باشه، جمع کردن بین صدر حدیث و مثال هایی که آمده بود ذیل حدیث که چه باشه و مفاد جدیش چه باشه خالی از اشکال نیست. عرض کردم دیگران جواب های دیگه دارن، مثلا مرحوم آزی هم میگه کل شیء لک حلال، حلیت رو مرادش اهمه، چه مستند بشه به قاعده حل اسارات الحل، چه مستند بشه به استصحاب یا قاعده ید کل شیء لک حلال. حلیت مراد حلیت ظاهری، حالا حلیت ظاهری از قاعده ید باشه یا از به اصطلاح اسارات الحل باشه یا از خود اسارات الحل باشه، حل ظاهریش اهمه تا با اون مثال ها جور در بیان، اونم نمیشه کارش کرد. نه اونم
بقیه اوغلا غیر از ما هم سه تا مثال دارن کشورهای خودشون، اونا چیکار میکنن؟ اینا میشه
بررسی کنن، استثناء که نمیکنن قاعده ما هم نیست. اونا که هست، اونا که اوغلایی، مطلب اجمالا اوغلایی، بحث نیست. این تعبیر رو جمع کردن مشکل آمده.
این سه تا مثال چه کاریه که اوغلا انجام میدن وقتی خریدی میکنن؟ دیگه
میکنن به قاعده ای نه به اساط الباهه. و ما هم که قبول داریم که
قانون اجازه داد دیگه، احکامشون وقت قانون اجازه میده شما رو بخمین.
ببینین اولا به اصل به قاعده ید، این اصل محرزه، اساط الاباحه که اینجاست اصل غیر محرزه، جایی که اصل محرز جاری میشه اصولا غیر محرز جاری نمیشه، اصولا اصول محرز چون تنقیح موضوع میکنن نوبت به غیر محرز نمیرسه. وقتی میگه ملکشه دیگه نگو حلاله، چه موقع میگه حلاله؟ ملکشه
حلاله، چون بس این دیگه کسی همه ای از تحتته حلاله، یعنی این کار رو انجام داده، عبدی هست حلال دستور رو بده، یه حلال منظور یعنی تصرف توش مشکلی نداره. تو سه تا مثال کنه معنا رو روشن میکنه.
خب میگم اون سه مثال شونش به اساط الهل نیست آخه، مگه بگیم اساط الهل اینجا مراد مثل آغازی ها
بگیم
حل ظاهری، آزیا میگه حل ظاهری برای مفاد استصحاب باشه.
حل ظاهری و اینا بحث قانونی که بعدن کردن، من میگم حل حسب به عرب جاهلی گفته حل به کسی گفت حل یعنی حلال تصرف توش.
آخه اینجا فرضش اینه که سابقا اعتماد کرده، خب اون اماره یا بیانه ممکنه حرمت توش باشه، میخواد بگه به همون بمون، یعنی به همون حرمت بمون کلش لکه حلال بر
مثال ها برعکس اینه که میفرمایید اون رو
شاید اشکال نداره، مثال ها برعکس لکن این جور بفهمیم خب نتیجش اینه دیگه. لذا یا باید بگیم یرد به علم های لا اهلا، خدا رحمت به مرحوم های بجنادی استاد اون هم که از مرحوم حاجی فاضل، خب ایشون هم به قول خدای بودن معقولا و معقولا فقها و اصولا و فلسفه در جزء ارکان فلسفه در استان حوزه خراسان بود قبل از این حرکت آقایون اصفهانی آقای تفکیک به قول آقایون قرآن مرحوم آبوزرگ حکیم بود حاجی فاضل آقای فاضل حاجی فاضل میگفت که ما عده روایت در عقاید داریم که اینا رو بدیم توی اتاق درش گل بگیریم بقیت الله بیاد هر بکن برای با شهر بده سر در نمیاد. ظاهرا اختصاص به روات عقاید نداره، مثل این روات هم همینطوره، یعنی واقعا اگر بخواییم یک شرف واقعی روات فقهی هم پیدا بکنیم باید نوبت بقیت الله بشن بیان شهر بده. به هر حال این مشکل یعنی چه قاعده استصحاب بخواییم در بیاریم، اصالت الهل اون مشکل داره، اصالت استصحاب این مشکل داره، قاعده مختزی مانال برای اینکه تعمیم بدیم قاعده اونم باز همین مختزی مشکل داره. لذا احتمالاً حالا یک راه دیگری غیر از این وجوهی که آزیا گفتن دیگران، یک راه دیگری به ذهن برسه و اون این باشه، بگیم مفاد روایت در جایی که اصل محرز یا اماره باشه لکن ترخیصی باشه، نه مطلقا، نه مثلا سابقا حرام بوده استصحاب و حرمت بکنه، ترخیصی باشه که یعنی حلالش متصرف میکنه. اگر شک شد، اگر تردید پیدا شد، به این شک اعتنا نکن، مادام اصل سبب رو روی قاعده شرعی، روی اماره، روی اصل محرز انجام دادی، انجام بده تا یک به اصطلاح یقین یا یک بیانیه بیاد بگه اون قاعده اشتباه بود، اون اماره اشتباه بود، جای جریان استصحاب نبود، جای جریان قاعده ید نبود. درست قاعده ید جای خودش، ببینید توی مرحله استمرار نیست، اگه تو مرحله استمرار بود این با استصحاب میساخت، این تو مرحله اصلشه. شما رفتین از بازار طبق اساطیر ید یک لباس خریدین، بعد از دو روزی که شما میگه این آقا دزدی بود به تو فروخت، امام میخواد بگه بیین اعتنا نکن چون به اساطیر ید اعتماد کردی، این اساطیریت همچنان که شما خریدی هنوز به درد تو میخوره تا یقین پیدا بکنی یدی این عدوانی بوده. مرادی پس این مطلق اصل محرز نیست، مطلق اماره و بیانه هم نیست. اینها بگذاریم در جاهای ترخیصی، این کلش این لکه حلال به این معنا حتی تعرف الحرام، پس این رو بگذاریم در جاهای ترخیصی. اگر در جای ترخیصی به اصطلاح شما به اصطلاح معروف بیانیه‌ای بود، اماره‌ای بود یا یک اصل محرزی بود و شما طبق اون اصل محرز عمل کردین، اگر بعدم شک شد همون اصل محرز برای موارد شک بعدی هم به درد میخوره تا یک یقین بیاد که این اصل شما باطل بوده یا این اماره شما باطل بوده. شما رفتین بازار لباسی خریدین به قاعده ید، الان کسی رو تو میگه دو نفره که آمیاد و هنوز راه شرعی ثابت نمیگه نه این دزدی بوده، این امام میفرمونه عمل نکن. چطور شما سابقا به قاعده ید عمل کردی هنوز هم روی قاعده ید جریان بکن، شبیه هم قاعده مختصی مانه، هنوز هم جریان، خوب دقت کنید، هنوز هم جریان بکن تا یقین یا بیانه به خلاف پیدا بشه. اگر اینجور معنا کردیم وقتی این اساط الهل معنا داره، هل یعنی همون ترخیصی، حرمت یعنی خلاف اون ترخیص، درست هم هست. وقتی نتیجه چی میشه اگر اینجور معنا کردیم؟ اگر کسی آمد شبه کرد تو هنوز عمل بکنه حتی تعرف الحرام، اگر گفت عمل بکن میشه اساط الهل غیر محرز. چون عرض کردیم هر اصلی که مفادش فقط عمل باشه میشه غیر محرز، هر اصلی که مفادش تنقیح موضوع باشه میشه محرز. پس مورد روایت اگر در موردی شما یکی از اصول محرز یا یکی از امارات آمد و اثبات یک حکم ترخیصی کرد، گفت ملک آغاز ترخیصی میتونی بخری و خریدی شما، بعد آمدن به شما شبهه کردن، شما به اون اعتنا نکن و عمل بکن همچنین ولعله مثلا سرقتون تو گوش نکن اما لباس بپوش. ببین اگر مفادش این باشه لباس رو بپوش میشه اساط الهل به مستوای اصل غیر محرز، یعنی تو همجور عمل بکن،
ولی مفادش اینه که محرز ثابت باشه دیگه.
ها اگر مفادش شبیه این، اگر شما وقتی که در بازار رفتید و با قاعدیت این لباس خریدید، بعد از دو روز شک شد، هنوز هم قاعدیت رو جاری کن. اگر گفت هنوز هم قاعدیت رو جاری کن میشه اصل محرز، هنوز هم ملکه. ببینید دقت کرد آیا مفاد روایت روشن شد مطلب چیه؟ پس شما طبق یک اصل محرز یا یک بیانیه‌ای، مثلا کسی گفت آقا این آقا ملک آقاست، این بیانه شما خریدین، بعد به شما یکی دیگه آمد گفت نه آقا این دزدیه. دو احتمال در مثل این روایت هست. یک بگه تو عمل بکن، تو حالا میپوشیدی واسم ببین، میپوشیدی بپوش، اگر این باشه میشه اصل غیر محرز. اگر مفاد روایت این باشه چطور در وقت خریدن قاعدیت جاری کن؟ الان قاعدیت جاری کن، این آقا گفت ملکش نیست، قاعدیت جاری کن. اگر مفاد روایت این باشه که شما قاعدیت رو جاری بکنید، این میشه اصل محرز. لیکن من فکر میکنم مفاد روایت غیر محرزه، البته اصحاب که مطلقا غیر محرز فهمیدن، این فهم ما هم نکردن، اصلا مطلقا فهمیدن این روایت ناظر به اساط الهل اساط الهواه بنان اصل غیر محرز.
فروش جایز نیست چون احراز یک رو احراز
نه دیگه، قبلا میتونه سالشا میتونه.
پس فرق این محرز بودن و غیر محرز بودن
محرز یک مقداری توسعه بیشتری میده چون موضوع رو احراز میکنه.
مثلا چه بار میشه همه بار میتونه بکنه بفروشه اجاره بده؟
نه میدونم مسائلی مثلا این که فرض کنیم مثلا به این که اگر خیار داشته باشه خیار ثابت بشه، نه در غیر محرزش مشکله با اساطیر باشه. دقت فرمودید وقتی این آیا اگر این معنا شد معنا منسجم میشه مشکل نداره، اما این به درد استصحاب نمیخوره چون مفادش اصل غیر محرزه که ربطی به استصحاب که اصل محرزه نداره. یه چیزی شبیه قاعده مختزی مانع شبیه اونه، الا اونم نیست حقیقت. پس بنابراین این که این روایت رو بزنیم به استصحاب و این نتیجه گیری رو بکنیم، انصافا خیلیم به ذهن من میاد شاید معنای روایت بالاخره این باشه، اگر شما اعتماد کردین برای یک قاعده و یک کار رو کردین، بعد براتون تردید پیدا شد شک پیدا شد، ادامه بدین. به نظرم مرادش اینه تا شما یقین پیدا بکنید یا بیانه معتبر بیاد که اون قاعدیت اشتباه بود، اون اماره اشتباه بود، اون استصحاب اشتباه بود، اون قاعده اقرار اشتباه بود، تا نیامده شما ببینید تعبیرون خود خیلی با تعابیر دقت ادامه بدین طبق همون مفاد اصل یا معدای اماره ادامه بدین. این ادامه دادن میشه اصل غیر محرز، ربطی هم به استصحاب نداره، ربطی هم به قاعده مقتضی مانع نداره. امام میفرمایند که اشکال نداره، شما همچنان که اقدام کردین با قاعده ایت برای خریدن، همینطور این رو ادامه بدین تا یقین پیدا کنین قاعده ایت درست نبوده. بحثه ولذین از قبیل مثلا شک ساریه، مثلا یه چیزی شبیه شکه، اعتنا به شکت نکن. این در باب استصحاب هم گفته شده که اگر شما یقین پیدا کردین به یک چیزی، طبق اون یقین ادامه بدین تا اون یقین از بین بره. این نه اینکه توسعه یقین، ادامه عملی. این از اون چی که ما الان آدیا یا بالاخره باید بزنیمش توی اتاق درس بدیم تا از مهدی سامان آدی توضیح معناشو بدن، یا این چون این الان هم صدر روایت و هم وسط که امثله است و هم زیلش، مقصد صدر و زیل وسط، این انسجام اینها خیلی مشکل شده، انسجام این روایت خیلی مشکل شده. پس بنابراین انصافش اینه که از این روایت اثبات استصحاب به این مقدار نمیشه انجام داد، شبیه چیزی شبیه قاعده و مقتضی مانع، و شاید هم مفادش این باشه که اصول ترخیصی یا امارهی که میاد همچنان که اثبات میکنه ادامه هم توش داره، همچنان که در اول قاعدیت ملکه و اون شما چرا قاعدیت جرم شک دارین، چرا قاعده ملکه، دو روز دیگه هم شک کردین باز هم قاعده ملکه، باز ید اماره ملکه. دقت کردین
همه جا این همه جا چون قانون مثلا تو قانون همه کشورها هست، اگه یه چیزی رو خریدی اصلا جای شک دیگه نیست، هیچ آدم عاقلی شک نمی‌کنه که
شک چرا کنه. عاقل یکی اومد گفت میاد دزدی بوده، دو نفر اومد گفتن بیان نبود،
قوانین رو احتمال شخصی نیست، من فرض کنم من احتمال ندادم اصلا نمی‌خوام
ببینید این مورد اجازه بدین قوانین رو این که پلیسی و به حساب قول ماها دادگاه پسند و اینا یه بحث، اون مرحله بحثه، یه بحث وظیفه فردی است. قوانین عادتا تو وظیفه فردی کار نمی کنن،
اصلا
وظیفه فردی این اساطع الهلم در اینجا ظاهرا طبق مثالها در موضوعات خارجی است. من مفصل توضیح دادم، گلا حال تکرارش هم نداریم، خسته هم هستیم، که ما اساطع الهل در شواهد حکمیه نداریم، این معروف شده اما نداریم. بله قاعده هل جاری میشه، یعنی مستفاد از مجموع خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از کلی مرحوم ناینی چند جا داره، یک بارم نداره اهل لکم ما فی الارض جمیعا، همچه آیه هم در قرآن نداره اهل لکم لقوله تعالی اهل لکم ما فی الارض جمیعا، اگر این بود که قاعده هل در میامد دیگه احتیاج بین بحث نداشت. خلق لکم ما فی الارض، بله از لکم اباحه در آوردن اما نه از اهل لکم ما فی الارض. اینم از اون مواردی است که در کتب اصول ما متاسفانه آمده و چین آیه در قرآن نیست. الان کیف ماکان و توضیحاتش دیگه در محل خودش که قاعده هل ثابته، دیگه نوبت به اساطع الهل نمیرسه، اگه قاعده هل ثابت شد نوبت به اساطع الهل در شبهات حکمیه نمیرسه، در شبهات موضوعیه داریم، لیکن تمام روایاتش نقنق سندی داره. یه روایتش مال عبدالله ابن سناد، نقنق سندیش کمتر، اما شبهه حذف داره، شبهه تحریف داره، تصحیف داره، یه الان بحثش نمیخوام بشه چون در بحث براءت و مناسبت روایت رو خوندیم و مفصل بحث کردیم. همین روایت هم شبهه مسعود بن صدقه داره که ثقه نباشه و توثیقش ثابت نشده، نه که ثقه نباشه، توثیقش ثابت نشده. الان این که به ماکان روایت اصالت الهل در شبهات حکمیه نداریم، این چی که مثل اینه در شبهات موضوعی است. اصالت الهل البته آیین تمسک کردن اما به نظر ما روشن نیست، اصالت الهل در شبهات به اصطلاح موضوعی داریم مثل همین روایت مسعده، لکن یکی از اینها باشه که سندش دیگه تقریبا مثلا شبیه متفقان علیه باشه بین رجالی نداریم. البته خب میدونین خیلی از فقهای ما معتقدیم این مبانی رجالی نیست، یه حدیث نداشته باشه سند، تلقی اصحاب به قبول شده، این برای ما کافیه. علی کیف ماکان اینم راجع به این قسمت. حالا بریم برای قسمت دوم، یعنی قسمتی که ما به اسا متعرض شدیم، حالا بریم سر بحثی رو که مرحوم ناینی فرمودن، یه مقدارم از عبارات ایشان بخونیم، اشاره البته شد همه عبارات ایشان معنا نداره اما یه مقدارش رو متعرض بشه. ایشون در تنبیه 14 که آخرین تنبیه به اصطلاح این مسئله هست، می‌فرماید المراد من الشک الذي اخذ موضوعا في باب ليس خصوص ما تساوى طرفا بل يشمل الزن بالخلاف اي زن فضلا عن الزن بالوفاق، فالمراد بالشک في قولي عليه السلام لا تنقض اليقين بالشک هو خلاف اليقين لانه من احد معانی كما هو المحكي عن الصحاح. از صحاح نقل شد، من عبارت صحاح الان تو ذهنم نیست که قانون صحاح بود، که شک یعنی خلافی هم. ببینید در کتب اصحاب الان چون این اصطلاح شده که اگر در مرحله ادراکتون نسبت به واقع تساوی طرفین، این اصطلاح های شک میگن تساوی طرف، اگر یک طرف راجح بود اصطلاحا زن میگن، اگر به حدی رسید که یا احتمال طرف آخر جدن موهومه یا نیست، یا جدن موهومه یا وثوق نفس هست یا وضوح هست اون احتمال، این را علم میگن. البته علم قطع اونجایی گفتن که 100% باشه، احتمال خلاف نباشه، اونجایی که احتمال خلاف هست اما خودش خیلی واضحه اونجا رسان علم عرفی ما بهش میگیم، با من اصطلاحه، اونجایی که شاید به لحاظ ادراکی 100% نیست اما نفس انسان وثوق داره، اطمینان داره، آرامش داره، قبول میکنه، انما المؤمنون الذين آمنوا ولم يرتابوا، ریب پیدا نمیشه، ریبی برش پیدا نمیشه. این اصطلاحا بهش میگیم به اصطلاح اون به اصطلاح این رو به اصطلاح میگیم اطمینان. لذا این حقیر حساب و تقصیر سه تا معنا رو عرض کردیم. اینی که آقایون گفتن حجت ذاتی است که ما قبول نکردیم، گفتن حجتش عقلایی است. این سه تا است، یکی قطع، یکی علم عرفی است، یکی هم وصول و اطمینانه. اگر نفس فقیه و مشهد به اون وصول و در موضوعات خارجی مکلف به اون وصول و اطمینان پیدا کرد، این راجع به این بحث. اون وقت اینا آمدن گفتن که این اصطلاح شک من تصاویت این اصطلاحیست، ولی در روایات شک به معنای مطلق غیر یقینه، ولی زن 70% باشه، لیکن به شرطی که معتبر نشده باشه، یعنی دلیل برای اعتبارش نباشه. زن غیر معتبر هم حکم شکه. من سابقا اگر یادم براتون باشه عرض کردم، چون این الفاظ گفت که وضع شدن غالبا برای معانی محسوس، انتقال از معانی محسوس به معانی معقولی امر متعارفی بوده که از معنای محسوس یک معنای معقولی رو اراده کنه. عرض کردیم علم ماده علمه، شاید حالا خیلی واضح نباشه، لکن با سایر نکاتی که درش سابقا عرض کردیم معلوم میشه که ماده علمه توش مراد اینه که روشن بشه. مثل همین عین و لام و میم با خلاف تر لمن، یعنی این لمعان داره، مثل برق میزنه، مثلا برق میزنه همچین روشن میکنه. اینو میگن. بعید هم نیست که اصولا در ماده علمه در لغت هم عمل هم همینطوره، چون ببینید میگن اینا در لغت عرب بین عین و میم و لام یه رابطه ای به هر شکلی میخواد باشه. اینم امروزه در مباحث فقه اللغه خیلی روش کار میکنه، هرمون چی بونه فقه اللغه الاخره و مباحث چیز که الان مطرحه. و عرض کردم کرارن و مرارن اولین کسی که ما در دنیا هستیم ابن جنیست، در خصائص نمیشه بگناسه کلمه ملک اینطوری اشتقاقات قرص تازه نیست، بیش از 1000 سال در دنیا اسلام مطرح شده، لیکن حالا آمده نمیده شکل شمال دیگه بشتن دویا کمی هم به اصطلاح برچسب به غربی و نیم فلانی حرفا و تحقیق و علم و فلان از این حرفا هم بزدن کمی جذابش رو کنه. الان این که به ما کنه، لیکن اصل مطلب درسته. حالا من وارد تحلیل لغوی و زبان شناختیش نمیخوام به شما، اصل مطلب درست. این مسئله علمه. مسئله قطع هم چون جدا کردنه، چون منشأ میشه که اون چی که مطلوبه با غیر مطلوب، مثلا این جدا میکنه این قسمت نان خوبه این قسمت نان بده، این قطع به خاطر اینکه حق و باطل رو جدا میکنه از هم، اسمش قطع گذاشته. اطمینانم که از طمأنینه و سکون نفسه. گاهی ممکن است نفس انسان به یک مطلب سکون داره ولو درجات ادراکیش خیلی بالا نیست، 70%، لیکن یک شعر داره فردوسی، درست این سخن گفته پیغمبر هست که من شهر علم و علی، یعنی که انما سخن حضرت در گوش من هنوز هست، خیلط میکنه. این به اصطلاح یه مرحله، یعنی به اصطلاح مال طمأنینه است. علم و عرفی هم که عرض کرده این مال این ستان. مسئله رن با ضاء اختستا در لغت عرب گفته شده با ونه واد اختصاد، در قرآن این آمده، اینم آمده و ما هو علی الغیب بظنین، اونجا با واده ان بعد ظن اسمون با واء، این دو تا با هم هر دوش در قرآن استخدام شده و فرق گذاشتن بین این دو تا. عرض کردم از قدمای اصحاب ما یعنی معتزله، حالا نسبت به شیعه هم داده شد، صاحب ابن عباد کتابی چاپ شده، حالا هست یا نه دو مرتبه تحقیقش کردن نکرد، 50 سال پیش در نظر 48 سال پیش یکی از آن به اصطلاح ایرانی چاپ کرده بود به اسم الفرق بین لا و لا، این دوتا رو با هم دیگه انصافش من عرض کردم گفته شده فرقم گذاشته شدن، خیلی همچین برای من روشن نیست به لحاظ صوتی و به لحاظ این که لغت و از تحلیل های صوتی تشخیص بودیم، فکر نمی کنم خیلی روشن. به هر حال هر دو به معنای زیق هم، هم با اخت و ضاد اخت و صاد و هم با اختاد تا هر دو به معنای زیغه. اصولا ریشه این کلمه ونه به معنای زیغه. و عرض کردیم این که زن در ادراک به کار برده شده، اون چه که در کتب منطقی بعدها آمد بیشتر زیغ رو به لحاظ خود ادراک دید، مثل پس اون بنده که بدون عینک خط رو درست نمیبینم، عینک میزنم که خط رو ببینم. زن رو بیشتر به خود ادراک زدن، یعنی ادراکی که ناقصه و لذا به طور به تعبیر آن احتیاج به تتمیم داره، احتیاج به تکمیل داره. این اون چی که در اصطلاح آمد زیغ رو به اون زدن. اما عرض کردیم با تأمل در اصطلاحات قرآنی کلمه زن زیغ فقط در خود ادراک نیست. اگر اون ادراک شما ولو یقینی باشه، یعنی کاملا واضح باشه، شبهه نداره، اما اگر وقتی به مصدر اون ادراک و به دلیل او مراجعه بکنید میبینید این دلیل قاصره. و اونم در قرآن زن میگه انهم الا یظنون ما انزل الله بها من سلطان. این بد نیست رو اینه که فکر بکنید. در کتب منطق وقتی ترجمه شد کلمه حجت رو آوردن، در خود قرآن کلمه سلطان هست. خیلی به نظرم شاید کلمه سلطان لطیف تر باشد، یه وارد بحثای علم و حقیقت علم نشیم که الان از محل کلام خارج میشه. پس بنابراین البته این یکی در قرآن بیشتر مورد نظره، یعنی در قرآن مورد نظر نیست که ادراک شما 90% 80% 70% اون زیر بناش نگاه بکنید. قالو انا وجدنا آبانا علی هذا پدران خیلی اولو کان آبام لا یعقلون، شما ممکنه پدرشون گیج بودن، چیز سرشون نمیشه، نادان بودن، احمق بودن، بیسواد. دقت بکنید ما انزل الله بها من سلطان، اون سلطان رو حساب بکنید. در قرآن میگه ادراکاتی که اینا دارن کارا به خود ادراکش نداره. ممکنه اصولا میدونه عوام ادراکش غالبا یقینیه، چند تا هم یقین داره، نه یکی. عوام خیلی زود یقین پیدا میکنن، ما درس که میخونیم بیشتر این اولش این یقینای ما خراب میشه، حالت عوامی از ما گرفته میشه و تشکیکات زیاد میشه. برها اون وقت اشکال سر اون نیست که شما درجه ادراک چقدره، اشکال این که زیربنای این ادراک چیه، مبنای این ادراک چیه، سلطان این ادراک چیه، اونی که شما رو به این ادراک رسونده چیه. ولذا ما کرارن عرض کردیم از مجموع تعابیر قرآنی این دومی بیشتر در میاد، اولی هم هست اما دومی بیشتر. پس زد یعنی زیغ، یعنی تنگ، تنگنا یعنی فراخی نیست، یک جاییست که تنگنا قرار داره. این یا به لحاظ خود ادراک زیغ داره، مثل رؤیتش زیغ داره، درسته میده عینک میزنه تقویت میکنه، یا اگر ادراکش مثلا 100%، این ادراک زیربنا نداره، یه چی تو کلش 100% آمده، تو کلش آمده، اما این ربطی به خارج نداره. این هی الا اسما سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، اینا هیچی نداره، یعنی ریشه نداره، زیربنا نداره. یا ممکنه زیربنا داشته باشه، مطلبی مال 50 ساله، مال 40 ساله، مال 60 ساله، مال 70 ساله، اصولا زیربنا نداره. و همچنین مطالب علمی، مطالب فلسفی و دیگران. پس بنابراین کلمه زن هم روشن شد انشاءالله تعالی به معنای زیغه، لکن احساس من اینه که در قرآن زیغ رو به لحاظ مبنا محل تأمل قرار داده، نیامده به لحاظ خود ادراک و درجه ادراک نگاه بکنه. اون خیلی برش مهم نبود، از چه راهی بر تو پیدا شد، با چه حسابی پیدا شد، اونو باید کار کرد. اینی که در ذهن تو آمده رابطش با واقع چیه؟ قلها تو برهانکم امکنتم صادقین، صادقین یعنی اون صورت ادراکی تو مطابق با واقع، یعنی صادق. پس مهم اینه که شما اون صورت ادراکی رو بدین با واقع تطابق پیدا بکنه. این برهان میخواد، ها تو برهانکم، سلطان میخواد، برهان میخواد، روشن شد؟ این هم راجع به کلمه زن. پس اینه که زن به این معنا که ادراک ناقص باشه نیست. عرض کردم این یه اصطلاح که در فلسفه آمده در بیومنطق، این ربطی به روایات و آیات نداره. یه کلمه دیگه هم که اینجا الان محل کار آقایان، کلمه شکه. شک در خود اصل لغت شکت سیاب و مثلا بالاشواق، وقتی که انسان مثلا تو این باغچه یا خیابون قدیم حالش همه اسفال شده رد میشد، یه خاری چیزی به لباسش میچسبید، خاری مثلا به لباس می، این رو اصطلاحا شکت میگفتن، شک شد. شک به معنای مثل خاری چیزی به لباس انسان بچسبه، این اصطلاحا شک میگه. در همین روایت معروف که ایام نزدیک ایام شهادت امام مجتبی سلام الله علیه و جنازت قد شکت به سهام اکفانو، شکت شکت یعنی همون تیروارانی که اون مرده که خبیث کرد، این مثل فرض کن مثلا خاری که به بدن انسان به لباس انسان میچسبه، این هم لباس رو البته در اینجا مثلا کفن رو به اون حالت داره و شکت به سهام اکفانو، اکفان حضرت با مخلصا شک. خوب دقت کنیم، غالبا یه چیز آنیه، شما رد میشیم به پاتون میچسبه میکنیم میندازیم دور. لذا در لغت عرب این که ایشون میگه شک شامل زنم میشه همینطوره. در لغت عرب گاهی یه ادراکاتی تو ذهنتون میاد، اما همین مثل این خاری که به پاتون میچسبه به لباستون خیلی ریشه میشه درستی نداره و کنده هم میشه و اصولا شما رو میکنیم میندازیم. خوب دقت بکنیم، این آمده از این تعبیر به شک کرده، اون شک محسوس بود، خاری بود که به پای شما به لباس شما میچسبید و اصلی هم نبود، میکردینش مینداختینش دور. این میگه تو ادراکات شما هم همینطوره، گاهی چیزی تو ذهن میاد مثل همون خار، بعدم میکردیم میندازید دور، میشه اعتراض نمیکنید. پس کلمه شک هم که در اصطلاح آمده، اینم ریشه این کلمه. لذا ممکن است که کلمه شک، مازم توضیح عبارت برام ناینی، خلاف الیقین لانه من احد معانی، نه اینکه معناسی از باب تطبیق مفهوم بر، یعنی از باب صدق مفهوم بر مصداق، یعنی اشتباه مصداق و مفهوم به اولایون، این از اون بابه. یعنی اینا آمدن گفتن چطور شما راه میرین یه چیزایی به پاتون میچسبه به لباستون میچسبه. تو زندگی هم در عالم ادراک علم اینطوریه، یه چیزایی تو ذهنتون خلجان میکنه میاد، مثلا دیروز از این لباس خریدیم بهتون میگن آقا این دزدی بوده، این ازش تر به شک میکنن اگر مبنا نداشت. و شک طبیعتش هم اینست که انسان میکنه میندازه دور. اینه که در روایات ما تأکید زیاد شده روی یقین، مال اینه که شما در زندگیتون هر وقت شک در ذهنتون پیدا شده که از کارهای مهم شکار میندازین دور. این شک اگر آمد خودش مرض هم هست، مرض روحی ایجاد میکنه شک. پس مراد اینه هر چیزی که مبنا نداره زیربنا نداره همجور تو ذهن انسان میاد میچسبه، حالا خار باشه، حالا خار که مثل آقا بارزش که شما اونو میکنی میندازین دور، یا تیر باشه، خار باشه، از چوب باشه، هر چی که باشه، اصلا این کاغذ چسبدار هست به زمین افتاده، آدم رد میشه به پاشی که از این کاغذ میچسبه و میکنیش میندازیش دور. اصطلاح شک رو در لغت عربی اینجا به کار میبرن، روشن شد. پس این که شک شامل زن بشه که ایشون فرمودن درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.